بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك اعدائهم اجمعین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حسین ابن علی سلام الله علیه رو انشالله که نام همه ما در زمره عزاداران و شیعیان ابا عبدالله الحسین علیه السلام ثبت و ضبط بشه. در ادامه مباحث نهج البلاغه رسیدیم به نامه 36. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. نامه 36 نهج البلاغه نامه ایست که امیرالمؤمنین در پاسخ به برادرشون جناب عقیل نوشتند. این نامه قصه ای داره که عرض خواهیم کرد. بعد از جریان جنگ صفین، وقتی معاویه باخبر شد که امیرالمؤمنین جریان حکمیت را به رسمیت نمیشناسد به خاطر اون خلف وعده هایی که پیش آمد و حضرت مصمم بود که لشکر جدیدی رو تدارک ببینه و دوباره به جنگ با معاویه بره، اگرچه که خوارج و ابن ملجم فرصت ندادند و امیرالمؤمنین رو به شهادت رسوندند. سلام علیکم و رحمت الله. وقتی این خبر به معاویه رسید که امیرالمؤمنین در صدد تدارک لشکره، معاویه هم خودش رو میشناخت و لشکرش رو میشناخت، قدرت مقابله با امیرالمؤمنین رو نداره. تصمیم بر این گرفت که یک لشکری رو به عنوان نیروهای تخریب وارد مرزهای حکومت امیرالمؤمنین کنه و شورش به پا کنند، حرکتهای ایزایی، تخریب، آتش زدن روستاها، غارت کردن. اینها مأمور بودند که حمله کنند، تخریب کنند و رعب و وحشت ایجاد کنند و حرکت کنند. اصلاً چیزی رو با خودشون نبرند، اصلاً در جایی مستقر نشند. لشکری که از طرف معاویه حرکت کرده بود 3000 نیرو داشت به فرماندهی ضحاک بن قیس. خب اینها به مرزها حمله می‌کردند، خرابکاری می‌کردند، گاهی هم پیشروی میکردن، جلوتر میآمدن تا به نزدیکی های کوفه رسیدن. یکی از دفعات که اینها دیگه پا از گلیم درازتر کرده بودند و به نزدیکی کوفه رسیده بودند، امیرالمؤمنین یک لشکر 4000 نفره‌ای به فرماندهی شهید سرفراز جناب حجر ابن عدی یا عدی اعزام کردن برای مبارزه با اینها و اینها رو توانست حجر ابن عدی از بین ببره. حالا اینجا قصه تغییر میکنه. برادر امیرالمؤمنین عقیل در اون سالی که این اتفاق افتاد عازم حج بود، در مسیر مکه بود که این خبر به عقیل رسید. یک عده‌ای رو دید دارن حرکت میکنن، 40 نفر که یکی از اونها برادر رضایی خلیفه سوم یعنی عثمان بود. اونها داشتن به سمت شام حرکت میکردن. عقیل از اونها پرسید چه خبره، کجا دارید میرید، نکنه دارید به سمت شام حرکت میکنید؟ بالاخره گذشت و خبر رسید که علی ابن ابی طالب با ضحاک ابن قیس به خاطر این یورش ها و شورش ها درگیر شده و ضحاک از بین رفته. جناب عقیل اینجا یک نامه می نویسه خدمت برادرش امیرالمؤمنین، از حضرت می خواد که این واقعه را برای او توصیف کنه و اونجا خیلی ابراز ارادت می کنه که من آماده جانفشانی در راه شما هستم، فرزندان من آماده حمایت از شما هستند. شما اگر نیت جنگ و مبارزه است روی ما حساب کن، ما میتونیم خدمتگزار شما باشیم. یه نکته ای هم داخل پرانتز عرض کنیم که با توجه به اینکه این مکاتبه در اواخر عمر امیرالمؤمنین بوده، یعنی بعد از صفین تا شهادت حضرت خیلی طول نکشید، صاحب کتاب مصادر نهج البلاغه یعنی عبدالزهرا خطیب بغدادی که انصافا خدمات بزرگی به نهج البلاغه داشته ایشون. ایشون می نویسه از محتوای نامه عقیل، که محتوای اون نامه هم الان در دسترس هست، و پاسخی که امیرالمؤمنین به اون می دهد اینگونه استنباط می شود که عقیل جزء یاران با وفای حضرت بود، و اینکه در بعضی از منابع نوشتند عقیل بعد از شهادت امیرالمؤمنین به سمت معاویه متمایل شد، به شام رفت، اونجا موندگار شد. سید عبدالزهرا خطیب بغدادی می نویسه ظاهرا اینها دروغه، چون متن این نامه عقیل خیلی عرض ادب و احترام خدمت امیرالمومنین. اگرچه نظر مخالفی هم هست، بعضی از مورخین هم قائلند که عقیل بالاخره یک انحرافاتی داشت که ما کار نداریم. حالا بریم سراغ اصل خطبه. و من کتاب الله علیه السلام الى اخیه عقیل ابن ابی طالب فی ذکر جیش انفذه الى بعض الاعدا. در این نامه امیرالمؤمنین یاد می کند از سپاهی که اونها رو فرستاد برای مقابله با دشمن، و هو جواب کتاب کتبه الیه عقیل. و این نامه هم نامه است که حضرت ابتدا به ساکن ننوشتن، بلکه در جواب عقیل نوشتن. فرمود فسرحت الیه جیشا کثیفا من المسلمین. سرح همون گونه که در درس نامه قبل هم داشتیم معنای ارسال کردن، فرستادن. فرمود سرحت و من ارسال کردم الیه، این الیه ضمیره به ضحاک ابن قیس میخوره، معلوم این نامه یک قبلی هم داشته که سید رضی نیاورده، چون اونجا حضرت شرح داده که من با ضحاک ابن قیس درگیر شدم و بعد یک گروهی را فرستادم به سمت او. سرحت الیه جیشا کثیفا من المسلمین. کثیف در لغت امروز فارسی ما به معنای آلوده است، ولی کثیف در لغت عربی به معنای جمع است، کثیر است. فرمود من یک گروه زیادی از مسلمان ها را به سمت ضحاک فرستادم، تعدادشون هم 4000 نفر بوده. فلما بلغه ذلك شمر حاربا. وقتی این گروه عظیم، اون هم به فرماندهی شخصیتی مثل حجر، رسیدن به لشکر ضحاک ابن قیس، شمر حاربا، این آقای ضحاک و دار و دستش دامن فرار به کمر زدن. این شمر در نامه‌های قبلی هم داشتیم، نوعا وقتی به کار میره که انسان دامن همت به کمر میزنه، برای یک کار مثبتی عزمش رو جزم میکنه. حالا امیرالمؤمنین این شمره را با لفظ حارب کنار هم آورده، این خودش یک مدل تحقیره. یعنی ما مثلا میگیم فلانی عزمش رو جزم کرد برای فرار کرده، بند کفشش رو سفت کرد که فرار کنه، در حالی که این استادگی و محکم بودن رو باید برسونه. حضرت فرمود وقتی لشکر من به اونها رسیدن، اینها شروع کردن به فرار. و نکسا نادما، نکسا به معنای بازگشتن، رجوع کردن. اینها عقب نشینی کردن در حالی که نادم و پشیمان بودن که این چه اشتباه و غلطی بود از ما سر زد، ما چرا این جرأت رو به خودمون دادیم که تا نزدیکی های مرکز حکومت علی یعنی کوفه بیایم و تخریب کنیم. فلحقوه به بعض طریق و قد تفلت الشمس للعیاب. حضرت فرمود که اونها داشتن فرار می کردن، ولی نیروهای من هم اونها رو تعقیب کردن. فلحقوه، ملحق شدن به اونها، یعنی به اونها رسیدن در بعضی از نواهی. سلام علیکم و رحمت الله. وقد تفلت الشمس للعیاب، تفلت به معنای مایل بودنه، نزدیک بود که خورشید غروب کند. حضرت فرمود از صبح که این تعقیب و گریز شروع شد، نزدیک غروب آفتاب بود که نیروهای جناب حجر بن عدی دست پیدا کردند به لشکر ضحاک. فقتتلو شیئا کلا ولا، فقتتلو یعنی مبارزه کردند، قتال کردند این دو لشکر، اما شیئا کلاولا. این کلاولا یه اصطلاح عربی است. ببینید کلا و لا دو تا لفظن که شبیه همن و چون راحت الحلقومن زود ادا میشن، کلا و لا، اصلا هیچ توقف و سکتی بینشون نیست. عرب وقتی میخواد بگه یک کاری سریع انجام شد میگه کلا و لا، بعضی هم میگن زا و لا. زا و لا یعنی بدون هیچ توقفی سریع انجام شد. حضرت فرمود این دو لشکر نزدیکی های غروب آفتاب به هم رسیدن و یک درگیری کوتاهی بینشون اتفاق افتاد. فما کان الا که موقف ساعتن، این درگیری خیلی طولانی نه، مثل این که یک ساعت، کمتر از یک ساعت اینها با هم درگیر شدن. حتی نجا جریزن بعد ما اخذ منه بالمخنق. جریز به معنای گرفتگی گلوست. انسان وقتی قصه ناراحتی داشته باشه این قصه گلوگیرش میشه. مخنق به معنای گلوگاهه، اون جایی که انسان میگن بیخ خرش رو گرفت، ما تو فارسی میگیم این گلوگاه رو میگن مخنق. معنای جمله اینه که این درگیری اتفاق افتاد تا اینکه ضحاک ابن قیس از مرگ نجات پیدا کرد در حالی که مرگ جلوی او را محکم فشرده بود. حضرت فرمود بردند او را تا دمدم کشته شدن ولی او تونست خودش را فراری بده. نجا جریزن نجات پیدا کرد ولی در حالی که جلوش زیر دستان مهاجمین بود. بعد ما اخذ منه بالمخنق، بعد از اینکه جلوش رو گرفته بودن و نزدیک بود که او رو بکشن او توانست فرار کنه. ولم یبق معه غیر الرمق. حضرت فرمود البته یک درسی بهش دادن که این درس همیشه در ذهن او میماند. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. این درس چیست؟ درس اینه که طوری با او برخورد کردن که لم یبق معه، یعنی باقی نموند برای او هیچ قدرتی، هیچ نیرو و هیچ رمقی دیگه در وجودش نبود. لم یبق معه غیر الرمق فلعین بلعی ما نجا. این هم دوباره یکی از اصطلاحات عربی است که حضرت از او استفاده کرده. لعی به معنای شدت چیزیست. حضرت فرمود بله نجات پیدا کرد ولی با یک رنج و مشق قط و سختی بسیاری توانست جان سالم بدر کنه. خب عقیل یک انسان ادیبی بوده، یک انسان فرهیخته بوده از جهت ادبیات. امیرالمؤمنین هم وقتی برای اون نامه می نویسه می بینید با یک الفاظ بسیار پرمعنا پرمفهوم فخیم اینگونه با او حرف می زن. قسمت اولی که الان خوندیم حضرت قائله ضحاک ابن قیس رو برای عقیل توضیح داد. این قسمت در واقع جوابی است به یکی دیگه از پرسش‌های عقیل. عقیل در نامش خدمت حضرت عرض کرده بود آقا من وقتی داشتم به سمت مکه می‌رفتم 40 نفر از قریش رو دیدم که سرپرست این 40 نفر عبدالله ابن سعد بود. این عبدالله ابن سعد برادر رضایی عثمانه، عثمان خلیفه سوم. برادرش رو دیدم با 40 نفر که اینها داشتن به سمت شام حرکت می کردن. من از اونا پرسیدم چتونه ای دشمنان خدا، دشمنان پیغمبر، کجا دارید میرید؟ میبینم جمع شدید و دارید به سمت معاویه حرکت می کنید. این قصه را عقیل در نامش برای امیرالمؤمنین نوشته. حضرت در جواب او می نویسد فدع انک قریشا، برادر من جناب عقیل دور کن از خودت قریش را و ترکاوهم فی الظلال. قریش کسانی هستند که ترکاز به معنای دویدن سریعه، با شدت کسی بدوه بهش میگن ترکاز. فرمود اینها کسانی هستند که سرعت گرفته اند در گمراهی، هر کدام تلاش میکنن از اون یکی در گمراهی سبقت بگیره. و تجوال هم فی شقاق، اینها کسانی هستند که تجوال از جولانه، دارن جولان میدهند در شقاق. شقاق یعنی جدایی، اونها کسانی هستند که برای مخالفت با من، برای جدایی از من، هر کدام به یک نحوی داره جولان میده. و جماح هم فتیح، جماح از جموح، جموح چموش فارسیه، چموش رفته به عربی شده جموح، اسبی که سرکش باشه. فرمود اینها کسانی هستند که مانند یک اسب وحشی و بدون هدایتگری در یک بیابانی رها شدن، اصلا هیچ هدایتی ندارند، حرف از کسی نمیشنوند، در یک بیابان برهوتی سرگردانند. فانهم قد اجمعوا علی حربی که اجماعهم علی حرب رسول الله صلی الله علیه و آله قبلی. عقیل، تو خودت خوب میدانی قریش اگر امروز با من مخالفت میکند، اگر امروز علم مبارزه با من رو به دست گرفته، اینها همون کسانی هستند که دیروز هم با پیغمبر مبارزه میکردن. درست قریشند، ما بنی هاشم هم با اونها نسب هستیم، رابطه داریم، ولی اینها دشمنترین دشمنها نسبت به پیغمبر و نسبت به من علی هستند. فجزت قریشن انی الجوازی، جزت و جوازی هر دو به معنای جزا هستن، اون پاداشی که، اون عذابی که انسان بر کار بدش میگیره رو میگن جزا. حضرت فرمود من قریش را واگذار میکنم به خدا، از خداوند میخواهم جزای اعمال قریش را به سخت در این نحو ممکن به اونها بده، چه اون جایی که بر ضد من قیام کردن، چه اون جایی که بر ضد پیغمبر قیام کردن. فقد قطعوا رحمی، اینها اون رابطه‌ای که بین من و پیغمبر بود رو از هم گسستن، اون رابطه‌ای که بین من و خودشون بود رو گسستن. من حق خیشاوندی به گردن اینها داشتم ولی اینها رعایت نکردن. فقد قطعوا رحمی و سلبونی سلطان ابن امی، بلای دومی که اینها سر من آوردن این بود که مرا از اون حقی که خدا برایم مقدر کرده بود، سلام علیکم و رحمت الله، مرا از اون خلافت و وصایتی که پیغمبر برای من مشخص کرده بود مرا سلب کردن، محروم کردن. سلبونی، سلب کردن مرا، سلطان یعنی خلافتی که ابن ام من. حضرت اینجا به جای این که بگه پیغمبر، میفرماید ابن ام، که این ابن ام خودش اون رابطه شدید رو میرسونه. وقتی بگن دو نفر از طرف پدر به هم میرسن، این یک ارتباط، ولی میگن دو نفر از یک مادر هستن، اینها میخوان اوج محبت رو برسونن. اینکه امیرالمومنین در جریان حابیل و قابیل میفرماید قابیل حابیل را کشت در حالی که او پسر مادرش بود، خب پسر پدرش هم بود، ولی حضرت میخواد بگه اینها با اینکه اوج محبت رو باید با هم داشته باشن، ولی حسادت کاری کرد که پسر مادر خودش رو کشت. حالا اینجا امیرالمومنین میفرماید من و پیغمبر از یک مادر بودیم، ولی با این حال اینها قریش کاری کردن که ما از هم جدا شدیم. مقصود امیرالمومنین این که فرمود پسر مادرم، شارحین نهج البلاغه دو طور تفسیر کردن. از یک جهت مادر بزرگ امیرالمومنین و مادر بزرگ پیغمبر یکیست، یعنی فاطمه مخزومی، عبدالله پدر پیامبره، ابو طالب هم پدر امیرالمومنینه، هر دوی این بزرگواران مادرشون فاطمه مخزومی است. پس وقتی امیرالمومنین میگه پیامبر پسر مادر منه، منظورش اینه مادر بزرگ ما دوتا یکی است. بعضی از بزرگان هم اینگونه نقل کردن، شرح کردن، در اون ایامی که پیامبر کودک بود و جناب ابو طالب او رو سرپرستی میکرد، خب مادر امیرالمؤمنین یعنی جناب فاطمه بنت اسد از پیامبر نگهداری میکرد، در تربیت او تلاش میکرد. لذا بعضی ها گفتن مقصود امیرالمؤمنین اینه، یعنی مادر من فاطمه بنت اسد و مادر شما یعنی کسی بود که مادری کرد برای شما. پیامبر اکرم در وصف جناب فاطمه بنت اسد فرمود فاطمه تو امی بعد امی، من یک مادری دارم به نام آمنه، ولی فاطمه بنت اسد بعد از مادر خودم مادری کرد برای من و حق مادری داره. در هر صورت این هم اون مطلب دومی است که امیرالمؤمنین در جواب عقیل می‌فرماید. نکته دیگری که عقیل در نامش اشاره کرده بود این بود که به حضرت گفته بود آقا من و فرزندانم حاضریم، اگر شما واقعا هنوز قصد جنگ با معاویه دارید ما حاضریم، شما یه اشاره کنید ما میاییم و از شما دفاع میکنیم، ما کسانی نیستیم که برادرمون رو اماممون رو رها کنیم. از حضرت خواسته بود شما صریحا نظرت رو در مورد معاویه بگو، اگر میخواهی جنگ را ادامه بدی تا ما مطلع باشیم. این جملات حضرت خیلی جملات مهمی هست. فرمود و اما ما سألت انی من رأیی فی القتال، این که از من خواستی نظرم رو صریحا در مورد جنگ با معاویه بگم، فإن الرأی قتال المحلین، رأی و نظر من کاملا واضحه، من نظرم و رأیم قتال و جنگ با هر کسی است که جزء محلین باشه. این محلین دو تا معنا داره، یک معنای لغوی داره به معنای بیعت شکنان، اگر کسی از اون بیعتی که با امام مسلمین بسته بود سر باز زد، مثل خوارج، مثل اصحاب جماعت، من با او جنگ میکنم. بعضی هم گفتن محلین اینجا معنای لغوی نیست، اینجا همون حلال است، یعنی هر کسی که جنگ با مرا حلال بداند من هم جنگ با او را حلال میدانم. معاویه جنگ با من را حلال میدانه، نیروهاش رو جمع میکنه بر ضد من، من هم جنگ با او را حلال میدانم. در هر صورت فرمود اگر کسی مخالفت کنه با من یا جنگ با مرا حلال بداند، من نظر قطعیم اینه با او باید جنگید، حتی القلاه، و این مسیر را اونقدر ادامه میدهم تا به مرگ برسم، تا ملاقات کنم خدا را. حالا این قاعده کلی میتونه برای همه ما باشه. قاعده کلی این انسان با چه کسانی باید بجنگه؟ با کسانی که المحلین باشد، یا بیعت شکن باشد، یا جزء کسانی باشد که جنگ با جامعه را، جنگ با حکومت را جایز میدونه. هر گروه تروریستی، هر گروه خوارجی که با دموکرات باشه، کموله باشه، خلق عرب باشه، اینهایی که اسلحه به دست میگیرن برای مقابله با حکومت، حضرت فرمود من با اینها میجنگم. در جریان خوارج هم عیناً همین شد. خوارج تا وقتی که فقط یک فکر بود، حضرت با اونها مطلقاً کاری نداشت، ولی وقتی فکر تبدیل شد به عمل، سلاح به دست گرفتن، شروع کردن بصر بن ارتاط و دیگران رو شهید کردن، کشتن، امیرالمؤمنین با اونها وارد جنگ شد. فرمود لا یزیدنی کثرت الناس حولی عزتن. جناب عقیل این رو بدان، این درس بسیار درس مهمی است، همون درسی که ابا عبدالله الحسین در جریان عاشورا این جملات امیرالمؤمنین را عملی کرد، به همه نشون داد. فرمود آقای عقیل لا یزیدنی کثرت الناس حولی عزه، اگر تعداد زیادی از افراد دور من باشد، لشکر من شلوغ باشه، اینها باعث عزت علی نمیشن. فکر نکن من وابسته به این چهار تا لشکرم، این که من اگر لشکر داشته باشم مبارزه میکنم، اگر لشکر نداشته باشم رها میکنم، خیر، من اگر تنها هم بمانم وظیفم رو انجام میدم، من اگر فرزندانم را، همسرم را، خانوادم را هم بخوام به مسلخ قتلگاه ببرم میبرم، معطل نمیمونم که چقدر دورو برم شلوغه. لا یزیدنی کثرت الناس حولی عزتن ولا تفرقهم عنی وحشتن، اگر یه روزی هم همه از دور من رفتن من به وحشت نمیافتم، وظیفه‌ای که به عهده دارم را به نحو احسن انجام میدم. فرمود ولا تحسبن ابن ابیک ولو اسلمه الناس، سلام علیکم و رحمت الله، عقیل هرگز نپندار که فرزند پدرت. ببینید اون جایی که خواست برای پیامبر حضرت چیزی بگه، فرمود پیامبر پسر مادر من بود. حالا اینجا بحث حماسه است، بحث جنگه، بحث این که من در مقابل معاویه سرسختانه می ایستم. اینجا نگه نمیگه عقیل مادر ما، میگه من کسی هستم که فرزند پدر تو هستم. پدر نشانه اون حماسه و شجاعت و مادر نشانه مهر و محبت. فرمود هرگز در مورد برادرت علی اینگونه فکر نکن، ولو اسلمه الناس، اگرچه همه مردم علی رو رها کنند، هیچ کسی پیرو علی نباشه، ولی در همین حال چهار مطلب را در مورد من بدان. بدترین وضع آن است که همه از دور علی برن، علی تک و تنها بمون. با این حال بدان که یک، متضرعا متخشعا، علی هرگز در مقابل دشمن تضرع و ذلت و خاری ندارد. من کسی نیستم که به دست و پای معاویه بیفتم، ولو اینکه هیچ کسی همراه من نباشه، من چنین شخصی نیستم. دو، ولا مقرا للزیم واهنا، زیم به معنای ظلمه، من کسی هستم که تن به ظلم نمیدهم و سستی در من راه ندارد. وهن یعنی سستی. فکر نکن الان که دورو بر من شلوغ، من اینطوری هم. همه لشکریان من برم، من کسی نیستم که با ظلم سازگاری داشته باشم و نسبت به او ترس و دلهوره داشته باشم، سستی کنم. سومین مطلبی که باید در مورد علی بدانی، ولا سلس الزمام للقائد، سلس به معنای آسان بودن یا مطیع بودن. فرمود بدان و آگاه باش من کسی نیستم که زمام امورم را به دست معاویه بده. من کسی نیستم که اگر اطرافیانم رفتن به آسانی بگم آقا اختیار امور دست تو، همه کارها برای تو باشه، هر جور صلاح می خیر، من تک و تنها می ایستم مقابل دشمن. و چهارمین نکته فرمود ولا وت از زهر للراکب المتقعد، اینم خیلی جمله عجیبیه. وت از زهر للراکب یعنی من کسی نیستم که کمر خم کنم به سوارکار بگم آقا بیا سوار من شو، بیا بر دوش من بنشین و هر جایی میخوای من تو رو ببرم. متقعد قعود یعنی نشستن دیگه، متقعد. عرب به یک نفر میگه که دیدید بعضیا هستن که ماشین دارن، میخوان تا سر کوچه هم برن سوار ماشین میشن و میرن، دیگه پیاده جایی نمیرن. بعضیا هستن که اینگونه از اسب کار میکشن، هر کاری بخوام بکنن سوار اسبن، خریدم که بخوام برن از اسب پیاده نمیشن، همون جایی که سوار اسب خرید میکنه، میفروشه، غذا میخوره، حرکت میکنه. عرب به یه چنین شخصی میگه متقعد. حضرت فرمود من کسی نیستم که خم بشم به دشمن بگم بیا سوار شو، هر جایی خواستی من تو رو ببر. اصلا از علی به دور از این کارها، ولو این که تک و تنها باشه. در این چهار جمله حضرت چهار مرتبه را ذکر کرد. فرمود در مواجهه با دشمن اولا من اهل خضوع و خشوع و مذاکره و مسالمت نیستم، وهله اول. مرتبه از این بالاتر من کسی نیستم که نسبت به قدرت و هیمنه دشمن بترسم، بهراسم، وحن داشته باشم، از علی بدور. مرتبه سوم اینه که من هرگز اختیار امورم رو به دست دشمن نمیدم، من نمیگذارم دشمن با تبلیغات رسانه‌ای کاری کنه من اهدافش رو پیاده کنم، من نمیگذارم که حکومت دست علی باشه ولی کسی از پشت پرده حکومت رو اداره کنه مطلقا. و از همه بالاتر اینه که من نمیگذارم دشمن بر گرده من سوار بشود. علی حتی اگر تنها بماند تا لحظه آخر می جنگد برای احقاق حق. در ادامه امیر المؤمنین فرمود ولکنه کما قال اخو بنی سلیم، فرمود عقیل وصف حال من را یک شاعر بنی سلیمی گفته. شاعر عرب این دو بیت رو گفته، حضرت فرماد این ابیات وصف حال منه. فَإِن تَسْأَلِينِ كَيْفَ أَنْتَ فَإِنَّنِي صَبُورٌ عَلَى رَيْبِ الزَّمَانِ صَلِيبُ. اگر یکی از من بپرس حالت چطوره، کیفه انت، چطوری، حال احوالت چیه، من بهش میگم فَإِنَّنِي صَبُورٌ عَلَى رَيْبِ الزَّمَانِ، من در مقابل ریب به معنای شک هست، به معنای مشکلات هم هست، اینجا مقصود مشکلات، من کسی هستم که در مقابل مشکلات زمان مانند صلیب محکمم. صلیب رو قبلا معنا کردیم، اگر این مسیحی ها هم میگن صلیب، چون محکم بودن و به دار آویختن مقصودشون. فرمود اگر کسی از من بپرس احوالت، میگم من کسی هستم که تمام مشکلات به سمت من بیاد، من خم به ابرو نمیارم. یعز علی ان ترا بی کآبتون فیشمت آدن او یسا و حبیب. من کسی هستم که خیلی برم سخته، دشوار است بر من اینکه کسی غم رو در چهره من ببینه. کوهی از مشکلات هم پیش روی من باشه، من نمیگذارم خم به ابروم بیاد، غم در چهرم بیاد. چرا؟ فرمود فیشمت و آدن، اگر من علی ناراحت شدم، معاویه که دشمن منه خوشحال میشه. شماتت میکند دشمن او یسا حبیب، یا ناراحت میشه دوستان. در یک جمله حضرت فرمود که بله، مشکلات سر راه من فراوان است، ولی من کسی نیستم در مقابل این مشکلات کوتاه بیام، و من کسی نیستم که طوری رفتار کنم معاویه از رفتار من ترس را بفهمد، معاویه از رفتار من عقب نشینی را بفهمد. الحمدلله رب العالمین.